بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی رو با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. حالا توجه کنید به موضوع برنامه امروز 2 ایون. امام علی رحمون و پرزیدنت پاکستان در اسلام آباد درباره اقتصاد و وضع امنیتی گفتگو کردند. ساکنان واسه که ماه گذشته شاهد باران و سیل شدند، اکنون تندباد بام خانه ها و درختان این منطقه را کنده است.
شمالی که داره تلویزیون اروپا میبینی که گردباد طوفان الان خیلی شدن میشه بانو میخورد.
با زندانی شدن گروهی از اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی در 5 سال پیش، نزدیکان آنها نیز اذیت میکشند.
جنجالی کلان شده بود، دختری خوین تروریست گفتم خالی بگم که جدا شد.
امام علی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان بود. او ضمن سفر رسمی اش که 2 ایون به پایان میرسد با رهبران این کشور درباره همکاری های دوجانبه و آینده افغانستان گفتگو کردند که هم با تاجیکستان و هم با پاکستان همسایه میباشد. از جانب ها میترسند که نارامی های افزاینده در افغانستان مبادا به وضع دو دولت تاثیر منفی نگذارد. تایری سفر گزارش میدهد.
رئیس جمهور امام علی رحمان و نخست وزیر عمران خان درباره وضع امنیتی و همکاری های اقتصادی گفتگو کردند، به خصوص درباره رفتن نیروهای آمریکا از افغانستان و نگرانی ها از آینده این کشور. جزئیات گفتگوها معلوم نیست. پیش از این ملاقات امام علی رحمان با هیئت وسیع با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان گفتگو داشت و وزیر پاکستانی در صفحه‌اش در توییتر نوشت که همکاری های دو جانبه بررسی شده است. در پی این همه گفتگو و ملاقات ها دو طرف 10 سندی همکاری امضا کردند، از جمله درباره نقلیات و باربری و مبارزه با فساد و رشوه‌خواری. اما در این میان هیچ خبری درباره سرنوشت کاسه 1000، یک طرح عظیم منطقوی نیست که باید نیروی برقی تاجیکستان را به پاکستان و افغانستان برساند. طرح مذکور 5 سال پیش آغاز شد و برای اجرای آن $100 میلیون خرج شده است. حالا که نیروهای آمریکایی از افغانستان می روند و نگرانی از بازگشت طالبان و نارامی زیاد است، سرنوشتی تر هم نامعلوم است. تاجیکستان در گذشته پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده و گفته است حکومت آن کشور باید کمک به این گروه تندرو را بس کند. اسلام آباد این ادعا را بی اساس می داند. با وجود چنین رد و بدل ها تاجیکستان و پاکستان داد و گرفت و تجارت زیاد دارند و سال گذشته حجم آن تقریبا $50 میلیون را تشکیل داده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
می رویم به جنوب تاجیکستان. ساکنان منطقه کلوب که ماه گذشته از باران و سیل ضرر دیدند، اکنون از بیدودی تندباد رنج می کشند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تا اندازه ضرر رسیده از وضعیت بادی سخت چند روز اخیر را حساب نموده است. در همین حال مردم در صحبت با محمود جانی رحمت‌زاده گفتند شمال پرشدت بیشتر به ترنادا شباهت داشت که در گذشته مشاهده نکردند.
تندباد شب 30 به 31 می بام این خانه را کنده است. از شمال سخت منزل و باغ ساکنان دهه کدوچی ناحیه واسه و همچنین چند از انشاءات های دولتی آسیب دیده اند.
نه خونه، نه درخت، اگرود، همه چی میخواه.
امیر جان امیروف 58 سال دارد، ولی باری اول شاهد تندبادی سخت شده است.
رنگی نمی شمالی که داره تلویزیون اروپا میبینی که گردباد طوفان الان خیلی شدن میشه بانو میخواد شاو برومیم دیدیم اوخی یک حادثه بود.
ساکنان میگویند که شمالی آن شبه نه تنها درختان بلکه آدمان را هم از پا افتانده است.
خدم بیرون برم آدم خدم از شمال ورداش گیرد آدم برم از شمال ورداش دام دروی لطوکیو پرتوفتش میرم ورداش دام دروی لطوکی سمیتی پرتوفتش خدم هم کویا بلو کم قپیدم گیرم چی کردم.
رهبران ناحیه واسه میگویند ضرر رسانده تونباد را حساب میکنند. کمیته حالت های فوق العاده با ساکنان گفته است که به کسانی کمک کرده می شود که خانه های خود را سقوط کرده باشند، اما این نهاد تا حال حجم عمومی ضرر را اعلان نکرده است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، ناحیه واسه.
در شمول تاجیکستان باشد پزشک و یکی از رهبران پیشین حزب هلال در کشور ممنوع نهضت اسلامی را به زندان محکوم کردند. نسبت میرزای حاجی محمد ماه فوریه امسال با اتهام عضویت در سازمانهای ممنوع پرونده باز کرده بودند. حالا پیوندان محکوم شده به عفو احتمالی در ماه سپتامبر سال جاری امید می‌بندند. مراجعه یوسفی با جزئیات بیشتر.
میرزا خون حاجی مدو از سوی دادگاه ناحیه اشت به 5 سال زندان محکوم شد. با حکم او را روز 1 ایان در بنای سزای رقم 2 شهری خوجند اعلام کردند. وکیل مدافع گفت از بالای قرار دادگاه شکایت میکند. مقامات درباره پرونده حاجی مدو و اتهام او رسما شرح نمیدهند. علیه این ساکن ناحیه اشت با اتهام عضویت در تشکیلات اکستریمیستی یا بر اساس ایلاوه 3 ماده 37 کدس جنایی پرونده باز کردند. پیوندانش میگن درباره پرونده زیاد نمیدانند و همه قدر میدانند که دلیل اصلی ضد میرزاقل حاجی مطوف یک نوشته او در فیسبوک است. حاجی مطوف یک از کاربران فعال فیسبوک بود و سالهای اخیر اساسا همچون پزشک درباره مسئله های بهداشتی اظهار نظر میکرد. دقیق نیست که کدام نوشته او باعث زندان شدنش گردیده است. بعد آغاز شدن تفتیشات علیه میرزاقل حاجی مطوف خود او در این باره چیزی ننوشته بود. نزدیکانش میگن به بیگناهی او باور داشته منتظر حکم عادلانه بودند. فرهاد حاجی مطوف پسر میرزاقل حاجی مطوف به رادیو آزادی گفت پدرش از سال 2015 به این طرف با مقامات هیچ مشکلی نداشت. پیوندان میرزاقل حاجی مطوف ظاهرا از زینه بالای دادگاه انتظاری زیاد ندارند و امیدشان به عفو ماه سپتامبر است. برخی ها در تاجیکستان انتظار دارند که ماه سپتامبر به مناسبت 30 سالگی استقلالیت در تاجیکستان عفو محبوسان اعلان می شود، هرچند مقامات تا حال در این باره رسما هیچ شرحی ندادند. میرزای حاجی محمد 63 ساله یا میرزاقل حاجی مطوف در گذشته در مقام معاون رئیس حزب نهضت اسلامی در ولایت سغد کار کرده و قبل نزدیکانش ماه اپریل سال 2015 با خواهش خود از صف حزب بیرون شده بود. به اطلاع نزدیکان میرزای حاجی محمد در پرسش مفتشان نیز گفته است فعالیت سیاسی ندارد و با اعضای پیشین حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی در ارتباط نیست.
گزارش مولا رجب بود. زمنان امروز از زندانی شدن گروهی از اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی 5 سال رسو سپری شد. زندانی کردن این افراد تاثیر عمیق به زندگی خانواده های آنها داشته است و همکاران ما در این باره مطالبی دارند.
5 سال پیش زندگی ده ها اویله در تاجیکستان به طور بی‌سابقه دیگر شد. 2 یونی سال 2016 14 عضو ریاست حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی برای مدت های زیاد و 2 تن آنها به حبس ابد محکوم شدند. یکی از آنها همسری صبر نیسا جورابکوا است. او میگوید روزهای اول صادر شدن حکم پسری کالونیاش از سوی افراد نامعلوم تعقیب شد. بعدن مقامات خودی او را با پسرش به پرسش دعوت کردند.
همه حکمی که ما را وای کرده بودند در دست من آمده بود، همه حکم من او طرف روان کردم که یه شوهری من مثال به گناهیش تصدیق شود، برای همین که حق نداشتی همون چیز روان کنی گفته.
صبری نیسا جورابکوا همسری محمد علی حید، یک عضو زندانی ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، با 2 فرزندش تنها زندگی میکند. پسر سیوم و بزرگش در خارج است. با وجود فشارها خانواده تلاش دارد برای اثبات بیگناهی و حقوق زندانی خود دفاع نماید و همزمان با روزگاری سخته دست به گریبان است. صبری نیسا با شوهرش در یک سال 2 دفعه هر بار برای مدتی 2 ساعت دیدار بینی میکند.
3 ماده یک گردچکه میکنه. هر ماه 500 سومانی میسپارن. قیسنگلوم هر ماه نوبت کرگیان هر ماه 500 سومانی میسپارن.
اما میگوید اساساً پیشبردی روزگارشان از کمک های پیوندانی شوهرش است که او و فرزندانش را در این شرایط مشکل تنها نگذاشتند. نیلوفر رجب و دختری رحمت الله رجب عضو دیگر زندانی ریاست حزب است. پس از زندانی شدن پدر شوهرش با بهانه 2 فرزندی معیوب داشتن از وجود داشت.
وقتی که می اومدن پشت در زده بودن هم بگیم که جنجالی کلان شده بود، دختری خوین تروریست گفتم خالی بگم که جدا شد. بله،
زندانی شدن 14 عضو ریاستش و سازمان تندرو تروریست اعلان شدن حزب سبب قطعی فعالیت آن در تاجیکستان و فراری ده عضو آن به اروپا شد. مقامات کمک کردن آنها به خانواده زندانیان را نیز منع کردند. کارشناسان همه این را یک ضربه فراگیر می شمارند.
многие были арестованы, другие сбежали за границу. تعداد زندانی شدند، تعداد به خارج کشور فرار کردند، نزدیکانشان، زن و فرزندان زندانی شده ها که در تاجیکستان ماندند، زیر تعقیب و فشار قرار گرفتند. ما مواردهای مجازات دست جمعانه را مشاهده کردیم، زیر فشار از سوی مقامات قرار گرفتند، تعداد از نزدیکان خود دست کشیدند. دیگر مواردهای فشارها بود. در خارج از حالتهای کوشش بازداشت کردن اعضای حزب در تاجیکستان ممنون نهضت اسلامی و در رابطه استفاده اینترپول را مشاهده کردیم.
سبب را مقامات تاجیکستان طور شرح می دهند که گویا این حزب در آشوب نافرجام 4 سپتامبر سال 2015 دست دارد. در این آشوب به رهبری عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان، 10 نفر کشته شدند. رهبران حزب که در خارج برای بنیاد یک ائتلاف مخالفان تلاش می کنند، دست داشتن خود را در حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 رد می کنند و آن را بهانه برای از صحنه سیاسی بیرون کردن خود می نامند.
دیروز قلب پهلوان معروف و پایه‌گذاری سامبو در تاجیکستان پس از بیماری طولانی از تپیدن بازمان، مراسم ویدا و دفن اسمت عبدالویف در دوشنبه برگزار گردید. خدمت های اسمت عبدالویف در رشد ورزش و بخصوص گوشتی ملی و آزاد سامبو و جودو در تاجیکستان به اندازه دانسته می شود. همکارانم نرزدوی لطیف و امردین علیموف در مراسم جنازه این پهلوان نامدار اشتراک داشتند و گزارش را همراه می بینیم.
هم پیشگانش در گذشت اسمت عبدالویف 77 ساله را تلفات بزرگ می دانند.
یک روزی وزمین، یک روزی مصیبت به تمام ورزشگران جمهوری تاجیکستان رسید. آقای اسمت عبدالویف هزاران مرتبه پرچم جمهوری از یمن را در مسابقه های داخلی و بین المللی بلند برداشتند.
اسمت عبدالویف بهترین مربی تاجیکستان در عصر 20 اعتراف گشته است. همچنین سال 1975 به قطار 10 مربی بهترین اتحاد شوروی آید به سامبا داخل شده است. او زمانی نامدار شد که در همان سال شاگردش سید مومین رحیموف قهرمان جهان گردید.
در دوره شوروی چمپیون شوروی شدن، چمپیون وای بسیار قیم بود، برای که در اونجا 15 جمهوری و شهرهای مسکو و لنینگراد برآمد میکرد.
بعد مرگ اسمت عبدالویف، نزدیکان او کارش را ادامه میدهند. محمود عبدالویف برادرزاده او دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان و داوری درجه بین المللی است.
عموماً صاحب ورزش یک شخصیت را داد است که برای تاجیکستان خدمت بسیار کرده است.
اسمت عبدالویف پیش از مربی بودنش ورزشگری نامدار بود. او در هیئت دسته منتخب سامبوی تاجیکستان سال 1971 در اسپارتاکیاد خلق‌های اتحاد شوروی به پنجگانه بهترین ها داخل شده است.
و با فرمان وزیر معارف و علم تاجیکستان، خوانندگان صنف یکم از 3 ایون و معاصلون صنف 2 تا 11 از 7 ایون به تعطیل تابستان می روند. این تغییرات در حالی است که اکثر ساکنان و والدین از طولانی و مشکل بودن تحصیل کودکان در صنف خانه های گرم شکایت داشتند. با قرار قبلی وزارت معارف، تحصیل مکتب بچه ها باید از 7 تا 14 ایون ادامه می کرد. این خبری آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. خبر گزارش شوید دیگره چونه میشه میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. فردا شما از اون رو با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون
باور دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
یک شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با نخست وزیر پاکستان عمران خان در شهر اسلام آباد روز 2 میون 12 سند همکاری امضا شد. خبرنگاری رادیوی آزادی در اسلام آباد میگوید در میان سندها امضا شده سازشنامه های همکاری میان دانشگاه ها، پلته های تجارت و صنعت تاجیکستان و پاکستان، یادداشت تفاهم میان نهادهای مبارزه با فساد، ساختارهای کمک اضطراری، سازشنامه های همکاری میان وزارت های فرهنگ، نقلیات و کارهای خارجی دو کشور می باشند. در پایان ملاقات دو رهبر اظهارات مشترک آید به قدم های بعدی در بنیاد همکاری های استراتژی و هم همگرایی منطقوی قبول شد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روز 2 ایون در صدر یک هیئت حکومتی با یک سفر دو روزه به اسلام آباد رفت. این سفر در پس منظر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، همسایه مشترک تاجیکستان و پاکستان و جریان مذاکرات صلح بین افغانی حکومت و طالبان صورت میگیرد. مقامات تاجیک میگویند موضوع افغانستان بعد بیرون شدن نیروهای خارجی و سر کار آمدن طالبان در این کشور جنگ زده یکی از مسائل کلیدی مورد بررسی در سفر رحمان به پاکستان خواهد بود. رهبران 4 سازمان عظیم بین المللی از رهبران جهان خواستند که میلیاردها دلار را به خرید واکسینه برای کشورهای نادر روانه کنند تا که پاندمی کرونا ویروس تحت نظارت گرفته شود. در مراجعه روز 1 ایون سازمان جهانی تندرستی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت گفته شده است که افزایش شکاف در میان کشورهای دارا و نادر باعث بالا رفتن حالت‌های پیدایش و پهن‌شوی شکل‌های نوی کرونا ویروس می شود. در اظهارات مشترک این سازمان ها که در نشریه واشنگتن پست چاپ شد آمده است، برای ختم بحران بهداشتی باید به پاندمی کووید 19 در سراسر جهان نقطه گذاشته شود. رهبران 4 سازمان روز 1 ایون اینچنین در مراجعه به گروه هفتگانه کشورهای ثروتمند خواستند که برنامه اختصاصی 50 میلیارد دلار یوری برای افزایش امکانی در کشورهای نادر را پشتیبانی کنند. بلاروس موقتاً سفر اکثر شهروندانش را به خارج با بهانه پاندمی کووید 19 منع کرد. این قرار مقامات را مخالفان همچون اقدامی دیگر برای محدود کردن آزادی ها و سرکوبی منقدان و دیگر اندیشان رژیم الکساندر لوکاشنکا تنقید کردند. کمیته دولتی مرزبانی بلاروس گفت که منع سفر به همه ساکنان به استثنای کارمندان اداره های دولتی که به سفر کاری می روند، برای کارمندان بخش نقلیات و هم ساکنانی که در کشورهای خارجی اقامت دائمی دارند دخل دارد. تصمیم مذکور در حالی است که عمل مقامات بلاروس برای در خاک مینسک فرود آوردن هواپیمای شرکت رایانر در تاریخ 23 می خشم جامعه جهانی را به بار آورد. مینسک گفت که درباره گویا تهدید جایگذاری شدن بمب در این هواپیما خبر یافته است، ولی وقتی هواپیما به زمین نشست همان زمان ژورنالیست اپوزیسیونی رمان پراتاسیویچ و دوست دختری او بازداشت شد. هیچ بمبی در داخل هواپیما آشکار نگردید. حالا پراتاسیویچ 26 ساله با اتهام تشکیل بی‌نظمی‌های جمعیتی متهم می شود. سیتلانا تیخانوفسکا رهبری مخالفان بلاروس در نشست مطبوعاتی روز 2 ایون در ویلنوس گفت
از زمان غصب هواپیما ما از همه شریکان بین‌المللی فقط یک گپ را میشنویم. وقتی اظهار دادن گذشت، وقتی عمل شد.
تیخانوفسکا و طرفدارانش تصمیم کمیته مرزبانی بلاروس را درباره منع سفر به شهروندان تنقید کردند. مطبوعات دولتی خبر داد که روز 2 ایون در پی سوختار و غرق شدن یک کشتی کلان نیروهای بحری ایران در آب‌های خلیج عمان تمامی سرنشینان کشتی نجات یافتند. تلویزیون دولتی ایران گفت کشتی نابود شده خارق نام داشت و به اطلاع خبرگزاری فارس تمامی تلاش‌ها برای نجات کشتی بی‌نتیجه انجامید. تلویزیون دولتی ایران گفت که سوختار ساعت‌های 2 شب سر زد، ولی سببش هنوز معلوم نیست. کشتی غرق شده در ساحل‌های بندر ایرانی جوس قرار داشت که در 1270 کیلومتری جنوب و شرق تهران در گلوگاه استراتژی هرمز قرار دارد. کشتی خور که آن را مطبوعات همچون کشتی تمرینی می‌نامند در بریتانیا ساخته و سال 1977 به استفاده داده شده است. سال 1984 به اختیار ایران گذشت. در قسمت غربی کابل پایتخت افغانستان اخیراً در پی دو ترکش دستکم 10 نفر کشته شدند. این در حالی است که در پس منظر خروج تدریجی نیروهای ائتلافی از افغانستان میزان خشونت در سراسر کشور کم نمی شود. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل روز 1 ایون گفت در ترکش های جداگانه که دو مینیبوس را هدف قرار داد 14 نفر دیگر مجروح شدند، ولی مصاحبان تلویزیون طلوع نیوز گفتند در اصل شمار آسیب دیده ها از این بیشتر است. تا حال هیچ نفر یا گروه مسئولیت این حمله ها را به دوش نگرفته است، ولی در افغانستان اساساً دو گروه طالبان و دولت اسلامی با حمله و بمب گذاری مشغول هستند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن ماه گذشته اعلان کرد که تا ماه سپتامبر تا 3,500 نیروها و هزارها کارمندان شرطنامه‌ویش از افغانستان بیرون آورده می‌شود. قرار است 7,000 نیروی ناتو هم این کشور را ترک کند.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
میرزای حاجی محمد یا میرزا قل حاجی ماتوف، پزشک و یک از رهبران پیشین حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سغد به 5 سال زندان محکوم شده است. مقامات او را 22 می بازداشت و به با عضویت در سازمان‌های ممنوع عیبدار کردند. نزدیکانش میگویند میرزای حاجی محمد بعد از سال 2015 عضو یگان حزب و گروه نبود، بلکه در بیمارستان ولایت تیومنی روسیه کار میکرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک منبع نزدیک به تفتیشات با شرط ذکر نشدن نامش روز 2 ایون بر رده آزادی گفت حکم میرزای حاجی محمد 1 ایون در بینای سیزای رقم 2 در خوجند اعلان شد. وکیل مدافع عبدالسلام داداباف هم صادر شدن حکم را تصدیق کرد و گفت از روی قرار دادگاه بزینه بالای شکایت میبرند، اما از این زیاد شرح نداد. تفتیش پرونده میرزای حاجی محمد تخمیناً 4 ماه پیش سر شده. او زمان تفتیش در آزادی بود. مقامات 22 می او را دستگیر کرده به بازداشتگاه موقت انتقال دادند. بررسی پرونده را دادستان ناحیه اشت انجام داده است. روز 2 ایون در دادگاه ناحیه اشت حاضر نشدند. جزئیات پرونده را برده آزاده بگویند. پیشتر وکیل مدافع گفته بود که این ساکن ناحیه اشت با اتهام عضویت در تشکلات اکستریمیستی متهم است. پیوندانش میگویند همین قدر فهمیدند که دلیل اساسی بزید میرزای حاجی محمد یک نوشته اش در فیسبوک بوده است، ولی با سبب آنکه در روسیه هستند و هنوز نسخه حکم را نگرفتند جزئیات دادن نمیتوانند. میرزای حاجی محمد یکی از کاربران فعال فیسبوک بود و سالهای اخیر اساساً همچون پزشک درباره مسئله های بهداشتی و به خصوص راه های پیشگیری از کرونا ویروس اظهار نظر میکرد. دقیق نیست که کدام نوشته او باعث به زندان شدنش گردیده است. بعد از آغاز شدن تفتیشات خودی او در این باره چیزی ننوشته بود. نزدیکانش گفتند میرزای حاجی محمد یا میرزا قل حاجی ماتوف امیدوار بود که قطع فعالیتش همچون عضو حزب میتواند سبب عفو شدنش گردد. بناً پس از آغاز پرونده کشور را ترک نکرد. نزدیکانش میگویند به بی‌گناهی او باور داشت، منتظر حکم عادلانه بودند. فرهاد حاجی ماتوف پسر میرزا قل حاجی ماتوف روز 2 ایون برده آزادی گفت از سال 2015 به این طرف پدرش با مقامات هیچ مشکل نداشت. فرهاد افزود
پدر برای عفو روان وای ها گفته بودند که شما عفو نمیشید، شما سزاوار عفو نه، شما حساب را که پیش از بستن حزب از حزب برونده بوده، تاکش تو شما آدم هیچی نه، گناهکار نه، بیمالو گره.
میرزای حاجی محمد از سال 2019 در ولایت تیومنی روسیه کار و زندگی میکرد و 4 فوریه امسال بعد دیدارمانی نزدیکان به تاجیکستان آمده بود. فرزندانش گفتند او باید 19 فوریه به روسیه برمیگشت، ولی ناگهانی به ضد او پرونده درست کردند. پیوندان میرزا قل حاجی ماتوف میگویند به ضد حکم دادگاه شکایت میکنند، اما در مورد تغییر پرونده و حکم انتظاری زیاد ندارند. آنها میگویند امیدشان به عفو است که انتظار میرود بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان اعلان شود، چیزی که مقامات دربارش رسما چیزی نگفتند. میرزای حاجی محمد 63 ساله در گذشته در مقام معاون رئیس حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سغد کار کرده، به قبل نزدیکانش ماه اپریل سال 2015 با خواهش خود از صف حزب بیرون شده بود. به اطلاع نزدیکان میرزای حاجی محمد در پرسش مفتشان نیز گفته است فعالیت سیاسی ندارد و با اعضای پیشین حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی در ارتباط نیست. مقامات تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در کوشش تبادلات ماه سپتامبر سال 2015 گناهکار و تاکنون ده ها عضو و فعالانشان را بازداشت و زندان کردند. رهبران حزب در خارجه دست داشتن خود را در حادثه های ماه سپتامبر رد کرده، آن را بهانه از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن دومین حزب سیاسی پرطرفدار نامیدند. این حزب در سال 2015 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان افرادگرا و دیرتر تروریست اعلان و فعالیتش در قلمرو کشور منع شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وزارت معارف تاجیکستان با یک قرار غیر منتظر سال خانش جاری را کوتاه کرد. مقامات گفتند که این قرار ربط به انتقادهای ساکنان از طولان شدن تحصیل در فصل گرما و دمای زیاد ربط ندارد. ولی ظاهراً محض تنقید و ناراضیت والدان سبب شد که تعطیل پیش از مهلت جاری شود. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با یک فرمان وزیر معارف و علم تاجیکستان، خوانندگان صنف یکم از 3 ایون و محصلان صنف‌های 2 تا 11 از 7 ایون به تعطیل تابستانه می‌روند. این تغییرات در حالی است که اکثر ساکنان و والدان از طولانی و مشکل بودن تحصیل کودکان در صنف‌های گرم شکایت داشتند. با قرار قبلی وزارت معارف، تحصیل مکتب بچه‌ها باید از 7 تا 14 ایون ادامه می‌کرد. احسان خوشبخت سخنگوی وزارت معارف و علم روز 2 ایون به رادیو آزادی گفت گروه کاری در این مسئله یک ماه اخیر کار کرد و تصمیم وزارت این شد که خوانندگان مکتب بر وقت‌تر به تعطیل روند. همین طور به اطلاع وزارت امتحان در مکتب‌ها هم تا 17 ایون ادامه خواهد کرد. سال گذشته خوانندگان مکتب‌های میانه را از 27 اپریل تا میانه های ماه آوگوست به تعطیل فرستادند. وزارت معارف و علم تاجیکستان این وضع را به موجودیت کرونا ویروس در کشور ربط داده بود. والدان و ساکنان اخیراً با مراجعه دست جمعانه به رئیس شهر دوشنبه و مقامات دیگر خواستند زمان تحصیل کودکان در تابستان کم کرده شود. آنها از آن شکایت داشتند که تحصیل تا میانه های ماه ایون در فصل تابستان مشکل است و کودکان هم که امسال بر وقت به تحصیل آغاز کردند خیلی خسته شدند. تا 8 سال پیش در تاجیکستان سال تحصیل مثل زمان شوروی روز 25 می جمع بس می شود و زنگ آخر هم در همین روز صدا می داد. ولی در سالهای اخیر با تصمیم مقامات مهلت تحصیل در مکتب ها تمدید شد و درس ها تا به 7 و بعدا تا 14 ایون ادامه کردند.
دیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ما به هوا تو دی ابرم به زمین تو دی کارم نه دیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ما با تو دی ابرم با زمین تو دی کار تیرم آهم تیرم آهم تیرم آهم تیرم آهم همه دردم همه زردم همه رنجم همه دردم چی خدر چنگ و غباره که در آینه نشستم چی خدر چنگ و غباره که در این سینه نشستم چی خدر میوه شعره که نپخت است در این شاخی قلم تیرم آهم 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 همه دردم همه زردم همه رنجم همه دردم
زمین ره جون شیر نه دیگر در این بازار افغانستان اشیای دورانداخته پایگاه سابق نظامی آمریکا را می فروشند. سربازان آمریکایی که در حال ترک افغانستان هستند پایگاه را میانه های ماه می به دست نیروهای افغان دادند. تاجر افغان امیر محمد می گوید
در اینجا کامپیوتر، یخدان، ماشین، زره، بعضی تجهیزات نظامی، رادیو، موجگیر و دیگر اشیاء گوناگون هست.
رنگ رنگ سامانون جا یو پارمولا ندنده یو شهید.
وکیلان مجلس محلی ادعا دارند که در اینجا سلاح و مهمات جنگی هم فروختند ولی آنها نخواستند در نزد کامیرا صحبت کنند. خبرنگاران رادیو آزادی هم در اینجا هیچ مهمات جنگی ندیدند. گروه دیگر نیز ایدهای وکیلان را رد کردند. حاجی خلاط پهلوان تاجر دیگری افغان در این باره به رادیو آزادی گفت
ما در اینجا اشیای نادرکار را میخریم و به جایهای دیگر برده میفروشیم. آنها را از پایگاه های نظامی میارند. همش غیر قابل استفاده است و یا مهلت استفاده اشان سپری شده است.
یک زمانی در قندهار 26,000 سرباز آمریکا و از کشورهای دیگری اعضای ناتو حضور داشتند. آنچه را که باقی مانده است شرکت های محلی می گیرند و نخواستند در رادیو آزادی نامشان را نشر کند. نظامیان افغانستان می گویند ایده‌ها در باره اسلحه فروشی اساس ندارد. خواجه یحیی علوی سخنگوی ارتش ملی افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت
کدام تجهیزات نظامی در بازار فروخته نشده. اینجا ما قراول ما هستند، قراول ما چک میکرد. اگر تجهیزات ماروی گپا از قراول کشیده نشده، اگر به شما مطمئن باشین، یک هم یخچال کونه و یک مثلا کندیشن کونه و یک چیزای اضافهگی کونه کونه و تلویزیون کونه گپا داشتن، اونا را به ترجمان داده بودن. ترجمان از اونا را به خاطر یا به خاطر استفاده شخصی خود را به خاطر فروش اونا با پول پیزه خدر و اونا را و او اسناد داشتن از طرف خارجی ها برشان اسناد داشتن.
از بس که جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا سال 2001 امر حمله به افغانستان را داد، اینجا را بازار بوش مینامند. اکنون تمام نیروهای آمریکایی باید تا روز 11 سپتامبر از افغانستان بروند و خرید و فروش آنچی که میگذارند اوج گرفته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
قرار رئیس شهر وحدت یک از زمین را با مایه بس بین گروه از نابینایان شهر وحدت و یک صاحب کار کرده است. بسی که هم اکنون 3 سال است ادامه دارد. گاه این و گاه آن طرف برنده می شوند. در این باره من امریدین علیموف گزارش می دهم. قید ای زمین بسی 3 سال پیش با قرار رئیس شهر وحدت با صاحب کار داده شده است. نابینایان می گویند زمین از کارخانه آنهاست و تلاش دارند آن را باز پس بگیرند. مسئولان حکومت وحدت گفتند در پی شکایت نابینایان قرار تقسیم این زمین را بکار کردند، اما صاحب کار راضی نیست و می گوید باید صدها هزار سامانیش را جبران کند. توکل تبروف رئیس جمعیت نابینایان که همزمان اجرا کننده دیرکتور کارخانه تعلیمی و استحصالی نابینایان وحدت است میگوید زمین تا حال دیگر باره به اختیار آنها نگذشته است. او روز 27 می به رادیو آزادی گفت بعد شکایت به دوستان کل و دخالت این هد قرار اید به دادن قطعه زمین بکار شد، ولی زمین هنوز در اختیار صاحب کار است.
ما مراجعت کردیم، در همین اساس مراجعت و یا ما 3 مرتبه همه قرار همین زمینه بیکار کردن از سر نو با همین قرار برآورد.
زمین در ساحل دریای کفرنهان در نزدیکی بنای اساسی جمعیت نابینایان جایگیر بوده، با قبل آنها مکان استراحتشان بوده است. مرجان قربانو و یکی از نابینایان میگوید برای او و دیگر هم تقدیرانش زمین بس یک مکان استراحتی بود. بعضی از اداره های مربوط به تقسیم زمین و ساختمان حوض ماهی پروری را در حدود قطعه زمین بس درست نمی حسابند، همزمان آن را مربوط به کارخانه نابینایان ارزیابی نمودند. کمیته زمین و گیادزی تاجیکستان ساختمان حوض های ماهی پروری و ساختمان هر گونه انشاءات ماموری را در حدود قطعه زمین با نظر داشت خطر آمدن سیل قابل قبول ندانسته است. در یک سند رسمی کارخانه دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول نوشته شده است که در شناسنامه تکنیکی کارخانه نابینایان زمین همچون باغ این کارخانه ثبت شده است. دادستانی کل تاجیکستان است در پاسخ به مراجعات نابینایان قرار جدا نمودن قطعه زمین را خلاف قانون گذاری نامیده است. رحمت الله نورعلیف صاحب صاحبکاری تاجیک میگوید وقتی این قطعه در اختیار او گذاشته شد کسی نگفت که آن به زمین جمعیت داخل می شود. او روز 27 می در صحبت به رادیو آزادی گفت هنگام مراجعت برای جدا نمودن قطعه زمین کسی از مسئولان درباره آن که تقسیم آن غیر قانونی است چیزی نگفته بودند. این صاحبکار خواستار جبران مبلغ های شده است که در زمین بحثی خرج کرده است.
همین که راست خودی که ما 600 هزار سود پتیسی اومد راست خودی ما را ایساو کرد همین راست خودی ما را برقرار کنن مایلش زمین های هموشم من به درگون جایدگاه در افتاد ساختمان را دوام میتیم.
رهبر کارخانه تعلیمی و استحصالی نابینایان شهر وحدت میگوید زمین را به صاحبکار نه آنها بلکه مسئولان شهر وحدت دادند که پرداخت جبرانش نیز بر دوش آنها باید باشد. در حکومت شهر وحدت که با قرار رئیسی آن چنین حالت پیش آمده دادستان آن را بیکار کرده است روز 27 می کسی حاضر نشد مسئله را شرح دهد. روز 28 می شاکرجان کرامزاده معاون رئیس شهر وحدت آید به ساختمان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی که از او شرح موضوع خواسته شد پاسخ داد که نخست نماینده جمعیت نابینایان را گوید نزد ما بیایند. پس از آن که بحث این قطعه زمین حل نهایی خود را نمییابد دو طرف یکی برای برقرار نمودن قطعه زمین و دیگری برای جبران خرجهایش به دادگاه مراجعه کردند. بحث های تقسیم غیرقانونی زمین سالها باز به یک مسئله داغ در تاجیکستان تبدیل یافته است. بنا به آمار رسمی دادستانی سال گذشته در کشور نسبت 296 تن از کارمندان مقامات گوناگون برای غیرقانونی دادن خرید و فروش زمین و ساختکاری حجت های حقوق استفاده زمین پرونده جنایی باز شده است. اکثر آنها مهندس زمین سازان جماعت ها، رهبران خواجگی های کشاورزی و پرنده پروری، رئیسان جماعت ها و ساختارهای کمیته زمین بودند. وجود فساد مالی تاثیر عامل های انسانی به نظارتی از عامل های گفته می شوند که باعث تقسیم غیرقانونی زمین و هر گونه بحث ها شده است. هرچند نمایندگان کمیته زمین و نهادهای دیگری مربوط پیوسته تاکید می کنند که مبارزه با خرید و فروش زمین را پرزور کردند.
بگذرد عمر من بگذرد خوشتر از زندگی عمر من بگذرد خوشتر از زندگی عمر من بگذرد
بر
ورزشکاران تاجیک در قهرمانی جودوی جهان در مجارستان اشتراک خواهند کرد. دسته منتخب جوانان تا 19 ساله فوتبال تاجیکستان در جام ملت‌های عرب که در مصر برگزار می‌شود شرکت می‌ورزد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودو که از 6 تا 13 ایون در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت برگزار می‌شود، 6 ورزشکاری تاجیک شرکت می‌ورزند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین‌المللی جودو، در این مسابقه پرنفوذ جهانی اشتراک بیش از 700 ورزشکار از 132 کشوری 5 قاره دنیا در نظر است. تاجیکستان را در سبقه مردان 5 ورزشکار شهباز سید ابرارف، اکمل مرادف، کامران شاهی استاپیریان، جهانگیر مجیدف و تیمور رحیموف نمایندگی میکنند. در سبقه زنان تنها یک ورزشکاری تاجیک شکرانه قرچیوا در وزن 48 کیلو رقابت خواهد کرد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اول خیلی کم بود دختران، حالا میبینیم که روز تا روز زیاد شده ایستادن در جمهوری تاجیکستان. امیدوارم که از این هم کرده زیادتر شوند و به مسابقه های بین المللی بیشتر اشتراک کرده پرچم برداری دولت خیر شوند.
من رو والدینم دستگیری میکنن و آنها هم میخوان که من در مسابقه ها اشتراک کنم و پرچم بردار شوم. آنها خیلی فخر میکنن که دخترشون در چنین نمادی گوشتین مشغول تمرین میکنن.
گوشتگیران در مسابقه قهرمانی جهان در بوداپشت برای 14 مجموعه مدال ها میان مردان و زنان، اینچنین برای یک مجموعه جایزه ها در سبقه دسته های منتخب آمیخته مبارزه می برند. این مسابقه جهانی به گوشتگیران امکان می دهد که برای دریافت راحت به بازی های المپی در توکیو امتیاز های مهم به دست بیارند. غالبان و جایزه داران مسابقه قهرمانی جهان در رقابت های انفرادی در بوداپشت با جایزه های مالی سرفراز می شوند. برای جای اول 26,000 یورو، برای جای دوم 15,000 یورو، برای جای های سوم 8,000 یورو مقرر شده است. باید گفت که سال 2019 از مسابقه آخرین قهرمانی جهان اوید به جودو که در پایتخت ژاپن شهر توکیو دایر گردید به مدال برگشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 ورزشکار شامل بود. از بین آنها 2 نفر بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف نتیجه های خوبتر نشان دادند. هر دو در وزن زیر 73 کیلو جای های پنجم را کسب نمودند. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان تا 19 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف در جام ملت‌های عرب که از 20 ایون تا 6 ایول در مصر برگزار می‌شود شرکت می‌ورزد. طبق نتیجه های قرعه کشی جام ملت‌های عرب بین تیم های منتخب جوانان تا 20 ساله، دسته تاجیکستان به گروه B شامل شد. فوتبالبازان جوانی تاجیک 20 ایون با تیم مراکش، 23 ایون با دسته امارات متحده عرب و 26 ایون با منتخب جوانان جیبوتی رقابت خواهند کرد. در مجموع در جام ملت‌های عرب که به 4 گروه تقسیم شده است، 15 دسته جوانان شرکت می‌ورزد. از روی نتیجه‌گیری مرحله گروهی از هر گروه 2 دسته به دور بعدی راه می‌یابد. بازی نهایی جام ملت‌های عرب میان دسته‌های منتخب جوانان روز 6 ایول به نقشه گرفته شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان.
جناب خلیلزاد، خوش آمدید به تاجیکستان و خوشحالیم که شما را دوباره در دوشنبه میبینیم.
سلامت باشین. منم خوشحالم که در تاجیکستان هستم و خوشحالم با شما صحبت دارم.
تشکر زد. سوالی نخواستم این بود که لطفاً میگفتید که هدفتون از سفر به تاجیکستان چیست؟
من به تاجیکستان آمدم تا درباره اوضاع افغانستان بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن با تاجیک ها، با مقامات تاجیک درباره آینده در افغانستان و در منطقه صحبت کنم.
خب آیا مقامات تاجیک چی نگرانی های دارن بعد از نیروهای آمریکایی از افغانستان میروند؟ در صحبت با شما گفتن از این چیز؟
بحثایی داشتیم که در افغانستان چی خواهد شد که آمریکا برشان خاطر جمعی دادم، گرچه قوای نظامی یا عسکر آمریکا و متحدینش از افغانستان بیرون میره و یک فصل جدید در رابطه بین افغانستان و آمریکا و هم پیمانان آمریکا به وجود می آید، اما ما یعنی آمریکا می خواهد رابطه قوی با افغانستان داشته باشد، کمک های امنیتی و قوای افغان دوام خواهد کرد، همچنان کمک های اقتصادی و کمک های بشری که افغان ها ضرورت داشته باشند ادامه خواهد کرد. همچنان ما به اساس استراتژی بعد از اعلان رئیس جمهور رابطه قوی با منطقه را هم یک ضرورت شرایط فعلی می دانیم و درباره زیاد رابطه قوی تر با کشورهای منطقه و شمول تاجیکستان هم روش بحث کردیم.
خیلی خوب، پیشنهاد آمریکا درباره حکومت انتقالی صلح در افغانستان با واکنش‌های تند در این کشور روبرو شد و حتی معاون اول رئیس جمهور افغانستان آقای امرالله صالح آن را سند ننگ خواند و گفت که هیچگاه زیرش امضا نمی‌گذارد. در سفر اخیرتان به کابل گزارش‌های رسیده است که شما این نقشه نو را روی میز گذاشتید، می‌شود درباره جزئیات این طرح بگویید؟
اول خب پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش هدفش این بود که دو طرف را، طرف طالب ها و طرف افغانستان را متوجه یا تشویق کنیم که درباره مسائل حساسی مباحثه یا بحث مذاکره درباره صلح شوند، چون این بحث های صلح مذاکره بتی پیش می رفت و سرعت لازم نداشت و روی مسائل حساسی برای آینده بحث شروع نشده بود و ما چون می خواهیم هر چی زودتر افغانستان به صلح برسه این پیشنهاد را کردیم تا هر دو طرف تشویق شوند که روی مسائل حساسی و حیاتی توجه کنن، مذاکره روی اینها شروع کنن. عکس العمل از چیزی که شما گفتین فرق داشت، عکس العمل بسیار زیاده از افغان ها به دست آمد. تقریبا 30 پلان افغان ها از خود پیش کردن در که بازش قبولی مؤسساتی که ما پیشنهاد کرده بودیم بود و بعضی ها فرق هم داشت. حالا افغان ها کوشش کردن که از اون 30 پلان به 2 پلان تقریبا رسیدن و ما امیدوار هستیم که اگر بتانن به یک پلان برسن و اگر طالبا هم یک پلان از خود پیش کنن که میشه در مذاکره از 2 پلان بالاخره به یک پلان یعنی به یک موافقه سیاسی برسن. هدف ما از پیشنهاد ما این نبود که چیزی که ما پیشنهاد کردیم امضا شود، نه، هدف ما از این پیشنهادی بود که چطور ممد سرعت مذاکره برای صلح در افغانستان شویم.
شما برنامه مهمان آزادی را روی امواج رادیوی آزادی میشنوید. مهمان ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در باره پیشنهاد آمریکا البته رسانه ها جزئیات های دادن، اما می شود از زبان شما بشنویم که نکته های اساسی اش چی بود؟ مثلا چی بود کدام حکومت انتقال بود؟
خب چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود، نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من پیشنهاد جدیدی کرده باشم، نه، این پیشنهاد چند هفته قبل هست یا بود و اون این بود که برای رسیدن به صلح اول باید روی بعضی پرنسیپ های کلی موافقه شو بین هر دو طرف و ما یک تعداد از اون پرنسیپ های کلی را برای آینده در اونجا درج کردیم و اون پرنسیپ ها از بحث هایی که بین طالب ها و افغان های دیگر در گذشته شده بود، مثلا در بحث یا مجلسی که در دوحه در سال گذشته و صورت گرفته بود از اون استفاده کردیم. و دوم بعد از قسمت موافقه در اساسات یا در پرنسیپ های عمومی برای دوره انتقال پیشنهاد کردیم که یک حکومت انتقالی یا مشارکت دو طرف و قسمت سوم مسئله آتش بس دائمی و کلی بود.
خب درباره مذاکرات البته برمی کردیم و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان و متحدانش گروه طالبان حمله های خود را در مضافات های مختلف این کشور زیاد کرده است. شما در چند تویت حداقل یکی از این حمله ها را در ولایت لوگر که غیر نظامیان را هدف قرار داد محکوم کردید، ولی این تویت شما بسیاری از کاربران افغان را عصبانی کرد و آنها گفتند که محض عمل های شما گروه طالبان را تحریک داده است تا حمله های خود را افزایش دهند. اصل آن تویت بحث برانگیز چی بود؟
خب در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان و دلیلی که ما شروع کردیم مسئله کوشش برای آوردن صلح در افغانستان این بود، نه اینکه افغانستان آرام بود، جنگ نبود و ما آمدیم با طالبان نشستیم، نه، ما با این جنگ بود، هدف ختم جنگ بود که ما با طالبان نشستیم، چون راه حل نظامی وجود نداره در افغانستان. همه موافقن که مسئله افغانستان از راه جنگ حل شده نمیتونه، انتخاب بین یک جنگ دوامدار و یا موافقه سیاسی از راه مذاکره و ختم جنگ و صلح است. کوشش های ما این هست که سطح خشونت اول باید گفت که بالاست، اما ضرورت به این است که سطح خشونت پایان بیاید، مذاکرات پیشرفت کند و با موافقه برسیم. در باره توییت، خب این عملی که در لوگر شد عملی بدی بود، این یک کار تروریستی بود چون ملکی ها هدف بودن و طبعا هر بار، این اولین بار نیست که ما چون این توییت دادیم یا نوشتیم یا پخش کردیم، در گذشته هم وقتی که واقعی بدی صورت گرفته ملکی ها هدف بودن ما این کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
خیلی خوب، چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه طالبان بدون گذشت در موقع خود استادگری می کنند. خب در چون این شرایط پیشگویی شما برای افغانستان چی است؟ حتی هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف برای رسیدن به صلح کار کنند، که طالبان یک انتخاب دارن بین دو راه، یا اینکه از رای جنگ بخواین مشکل افغانستان حل کنن، اما اگر این فیصله را کنن افغانستان با یک جنگ دوامدار مقابل خواهد بود و در اون صورت طبعا حکومت افغانستان مقابله خواهد کرد و ما از حکومت طرفداری خواهیم کرد و فشارا بالای طالبا دوام خواهد کرد. هیچ کشور حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با داشتیم که حکومتی که به اساس استفاده از زور از جنگ روی کار بیاد اون رو قبول کند، مشروعیت بدهد، در انزوا چنین حکومت خواهد بود. اما اگر انتخاب بکنن که از رای صلح از رای مذاکره یک حکومت همشمول به وجود بیاد و پرنسیپ های که قابل قبول جهان است به اساس اون کار کنن، همیشه که حکومت اون حکومت مشروعیت داشته باشه، از طرف جهان کمک ها به افغانستان دوام کنه، افغانستان به کمک های جهان ضرورت دارد. این یک انتخابی است که طالب ها متوجه طالب ها است، اما حکومت هم افغان های دیگه هم در شرایط فعلی ضرورت به این است که با هم دست شوند سیاسیون و حکومت و اختلاف اگر خدای نخواسته در بین سیاسیون افغان اضافه شوه، مشکلات دیگه را به وجود خواهد. امیدوار هستم که اونا هم قدم های مثبت و لازم بگیرند.
ببینید، با گذشت 8 ماه از آغاز مذاکرات گروه طالبان و حکومت افغانستان هیچ پیشرفت نظررس دیده نمی شود. فکر میکنید آیا در چنین شرایط چی امید باقی مانده است با اینکه توانند گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک سازش برسند؟ حالا که شما در آغاز صحبت هم گفتن که حالا بر اثر مسئله های اساسی تا حال گفتگو نشده است.
اول این که حکومت و طالبان با هم در مذاکره هستند یک واقع، یک مسئله حیاتی و تاریخی است. در 40 سال گذشته چنین دو طرف افغان که در جنگ با هم بودن ننشستن، پس این یک قدم مثبت است که باید اون را شناخت. دوم این که بعد پیشرفت ها صورت گرفته در مذاکره، روی پرنسیپ ها و طرز کار موافقه کردن.
این حداقل از ماه دسامبر به این طرف اون توافق شد، ولی بعدی اون ما هیچ شاهد پیشرفت نظرس نبودیم.
منم با شما موافقم که پیشرفت لازم صورت نگرفته، و برای این که پیشرفت لازم صورت بگیرم که اول خب مسئولیت متوجه دو طرف است، اما ما کوشش کردیم امید قرار بگیریم برای پیشرفت بیشتر. از این نگاه بود که این پیشنهاد را تقدیم کردیم خدمتشان، و همچنان حالا خواهش کردیم که ملل متحد هم رول فعالتر بازی کنه. یکی از نواقص مذاکره تا حال این بوده که میانجی در بین نبوده، که به اساس تجربه در دیگر نقاط دنیا که هم مشکلات مثل افغانستان داشتن، میانجی رول خوبی داشته که او از اون استفاده بشه. سوم، مجلس کلانها را، اشخاص مهم دو طرف را ترکیه پیشنهاد کرده با شمول ملل متحد و قطر، اونم قدم مثبتی هست. اما بالاخره فیصله برای پیشرفت مسئولیت دو طرف است.
خیلی خوب، درباره مذاکرات استانبول، خب حالا با پیشرفت نکردن مذاکرات دوحه همه چشم ها به سوی استانبول دوخته شدند، و آیا نشست استانبول به معنای یک نشست دیگره چون نشست بان است، و مسئله تغییر حکومت فعلی به یک حکومت انتقالی مطرح است؟
بان در شرایط مخصوص به وجود آمد و فیصله های مهمی را برای افغانستان کرد. شرایط فعلی فرق داره از اون وقت، اما یک مجلس مهم خواهد بود. برای از اون مجلس آمادگی لازم است، اما یک چانس هست که پیشرفت در اونجا صورت بگیره و یک قدم مثبت است. ما طرفدار مجلس در استانبول هستیم و امیدوار هستیم که افغان ها حکومت از وقت قبول کرده که اشتراک کنه، که طالبا هم قبول کنن و در کنفرانس استانبول اشتراک کنن.
به هر حال شما از شاید از جزئیات این نشست اگر آگاهی دارید، میشد گفت که همین مسئله حکومت انتقالی آیا در بررسی هست یا نیست؟
یکی اما به این موافقه رسیدن که برای رسیدن به صلح از شرایط فعلی ممکن برای یک دوره انتقال ضرورت باشد، و یک حکومت صلح که برای یک دوره انتقال باشه که او شراکت دو طرف باشه صورت بگیره. این که این شراکت چه قسم صورت میگیره، انتقال برای چه مدت می باشه دوره انتقال، و تشکیلات دوره انتقال چطور می باشه، در دوره انتقال چی صورت میگیره درباره قانون اساسی افغانستان، درباره مسائل امنیتی و هم چیزهای دیگه، باید افغان ها با یک دیگر بحث و مذاکره بکنن و به یک موافقه برسن.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودن زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغان. Thank you.
شنوندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی رو با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. حالا توجه کنید به موضوع برنامه امروز 2 ایون. امام علی رحمان و پرزیدنت پاکستان در اسلام آباد درباره اقتصاد و وضع امنیتی گفتگو کردند. ساکنان واسه که ماه گذشته شاهد باران و سیل شدند، اکنون تندباد بام خانه ها و درختان این منطقه را کنده است.
شمالی که داره تلویزیون اروپا میبینی که گردباد طوفان الان خیلی شدن میشه بانو میخورد.
با زندانی شدن گروهی از اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی در 5 سال پیش، نزدیکان آنها نیز اذیت میکشند.
جنجالی کلان شده بود، دختر خوین تروریست گفتم خیلی بگم که جدا شد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان بود. او ضمن سفر رسمی اش که 2 ایون به پایان میرسد با رهبران این کشور درباره همکاری های دو جانبه و آینده افغانستان گفتگو کردند که هم با تاجیکستان و هم با پاکستان همسایه میباشد. از جانب ها میترسند که نارومی های افزاینده در افغانستان مبادا به وضع دو دولت تاثیر منفی نگذارد. تایری سفر گزارش میدهد.
رئیس جمهور امام علی رحمان و نخست وزیر عمران خان در باره وضع امنیتی و همکاری های اقتصادی گفتگو کردند، به خصوص در باره رفتن نیروهای آمریکا از افغانستان و نگرانی ها از آینده این کشور. جزئیات گفتگوها معلوم نیست. پیش از این ملاقات امام علی رحمان با هیئت وسیع با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان گفتگو داشت و وزیر پاکستانی در صفحه‌اش در توییتر نوشت که همکاری های دو جانبه بررسی شده است. در پی این همه گفتگو و ملاقات ها دو طرف 10 سندی همکاری امضا کردند، از جمله درباره نقلیات و باربری و مبارزه با فساد و رشوه‌خواری. اما در این میان هیچ خبری درباره سرنوشت کاسه 1000، یک طرح عظیم منطقوی نیست که باید نیروی برقی تاجیکستان را به پاکستان و افغانستان برساند. طرح مذکور 5 سال پیش آغاز شد و برای اجرای آن صدها میلیون دلار خرج شده است. حالا که نیروهای آمریکایی از افغانستان می روند و نگرانی از بازگشت طالبان و نارامی زیاد است، سرنوشت طرح هم نامعلوم است. تاجیکستان در گذشته پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده و گفته است حکومت آن کشور باید کمک به این گروه تندرو را بس کند. اسلام آباد این ادعا را بی اساس می داند. با وجود چنین رد و بدل ها، تاجیکستان و پاکستان داد و گرفت و تجارت زیاد دارند و سال گذشته حجم آن تقریبا 50 میلیون دلار را تشکیل داده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
می رویم به جنوب تاجیکستان. ساکنان منطقه کلوب که ماه گذشته از باران و سیل ضرر دیدند، اکنون از بیدودی تندباد رنج می کشند. کمیته حالت های فوق العاده تا اندازه ضرر رسیده از وزیش بادی سخت چند روز اخیر را حساب نموده است. در همین حال مردم در صحبت با محمود جونی رحمت‌زاده گفتند شمال پرشدت بیشتر به ترند شباهت داشت که در گذشته مشاهده نکردند.
توندباد شبی 30-31 می بام این خانه را کنده است. از شمال سخت منزل و باغی ساکنان دهه کدوچی نوحیه واسه و همچنین چند از انشاءات های دولتی آسیب دیده اند.
نه خونه، نه درخت، اگرود، همه چی می کنه.
امیر جان امیروف 58 سال دارد، ولی باری اول شاهد توندبادی سخت شده است.
رنگی نمی شمالی که داره تلویزیون اروپا میبینی که گردباد طوفان الان خیلی شده میشه بانو میخواد شاو بروم دیدم اخی یک حادثه بود.
ساکنان میگویند که شمالی آن شبه نه تنها درختان بلکه آدمان را هم از پا افتانده است.
خدم بیرون بروم آدم خدم شمال وردوش ایرد آدم بروم شمال وردوش دارم دلیل توکیو پرتوفتش یام واردوش دارم دونو لاتو کی سمیتی پرتوفتش هر خدمه کویا بالو کام قپیدم یلا بوچ کردم.
رهبران ناحیه واسه میگویند ضرر رسانده توندباد را حساب میکنند. کمیته حالت های فوق العاده با ساکنان گفته است که به کسانی کمک کرده می شود که خانه های خود را سقوطه کرده باشند، اما این نهاد تا حال حجم عمومی ضرر را اعلام نکرده است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، ناحیه واسه.
در شمال تاجیکستان باشد پزشک و یکی از رهبران پیشین حزب هولو در کشور ممنوع نزد اسلامی را به زندان محکوم کردند. نسبت میرزای حاجی محمد ماه فوریه امسال با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع پرونده باز کرده بودند. هولو پیوندان محکوم شده به عفو احتمالی در ماه سپتامبر سال جاری امید می‌بندند. مراجعه یوسفی با جزئیات بیشتر.
میرزا قل حاجی مدو از سوی دادگاه ناحیه اشت به 5 سال زندان محکوم شد. با حکم او را روز 1 ایان در بینای سیزای رقم 2 شهری خوجند اعلام کردند. وکیل مدافع گفت از بالای قرار دادگاه شکایت میکند. مقامات درباره پرونده حاجی مدو و اتهام او رسما شرح نمیدهند. علیه این ساکن ناحیه اشت با اتهام عضویت در تشکیلات اکستریمیستی یا بر اساس ایلاوه 3 ماده 37 کدکس جنایی پرونده باز کردند. پیوندانش میگن درباره پرونده زیاد نمیدانند و همین قدر میدانند که دلیل اصلی ضد میرزا قل حاجی مدو یک نوشته او در فیسبوک است. حاجی مدو یک از کاربران فعال فیسبوک بود و سالهای اخیر اساسا همچون پزشک درباره مسئله های بهداشتی اظهار نظر میکرد. دقیق نیست که کدام نوشته او باعث زندانی شدنش گردیده است. بعد آغاز شدن تفتیشات علیه میرزا قل حاجی مدو خود او در این باره چیزی ننوشته بود. نزدیکانش میگن به بیگناهی او باور داشته منتظر حکم عادلانه بودند. فرهاد حاجی مدو پسر میرزا قل حاجی مدو به رادیوی آزادی گفت پدرش از سال 2015 به این طرف با مقامات هیچ مشکلی نداشت. پیوندان میرزا قل حاجی مدو ظاهرا از زینه بالای دادگاه انتظاری زیاد ندارند و امیدشان به عفو ماه سپتامبر است. برخی ها در تاجیکستان انتظار دارند که ماه سپتامبر به مناسبت 30 سالگی استقلالیت در تاجیکستان عفو محبوسان اعلان می شود، هرچند مقامات تا حال در این باره رسما هیچ شرحی ندادند. میرزای حاجی محمد 63 ساله یا میرزا قل حاجی مدو در گذشته در مقام معاون رئیس حزب نهضت اسلامی در ولایت سغد کار کرده و قبل نزدیکانش ماه اپریل سال 2015 با خواهش خود از صف حزب بیرون شده بود. به اطلاع نزدیکان میرزای حاجی محمد در پرسش مفتشان نیز گفته است فعالیت سیاسی ندارد و با اعضای پیشین حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی در ارتباط نیست.
گزارش مولارجه بود. زمنان امروز از زندانی شدن گروهی از اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی 5 سال رسو سپاری شد. زندانی کردن این افراد تاثیر عمیقی به زندگی خانواده های آنها داشته است و همکاران ما در این باره مطالبی دارند.
5 سال پیش زندگی ده ها آیله در تاجیکستان به طور بسابقه دیگر شد. 2 ایون سال 2016 14 عضو ریاست حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی برای مدت های زیاد و 2 تنی آنها به حبس ابد محکوم شدند. یکی از آنها همسری صبرنیسا جورابکوه است. او میگوید روزهای اول صادر شدن حکم پسری کلونیاش از سوی افراد نامعلوم تعقیب شد. بعدن مقامات خودی او را با پسرش به پرسش دعوت کردند.
همه حکمی که ما را وای کرده بودیم در دست من آمده بود، همه حکم من او طرف روان کردم که یه شوهری من مثل به گناهیش تصدیق شود برای همین که حق نداشتی همون چیز روان کنی گفته.
صبرنیسا جورابکوه همسری محمد علی حید یک عضو زندانی ریاست حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با 2 فرزندش تنها زندگی میکند. پسر سیوم و بزرگش در خارج است. با وجود فشارها خانواده تلاش دارد برای اثبات بیگناهی و حقوقهای زندانی خود دفاع نماید و همزمان با روزگاری سخت دست به گریبان است. صبرنیسا با شوهرش در یک سال 2 دفعه هر بار برای مدتی 2 ساعت دیدار بینی میکند.
3 ماده یک گردچکه میکنیم. هر ماه 500 سامانی میسپارند. قیسنگلوم هر ماه نوبت کرگیان هر ماه 500 سامانی میسپارند.
اما میگوید اساساً پیشبردی روزگارشان از کمک های پیوندانی شوهرش است که او و فرزندانش را در این شرایط مشکل تنها نگذاشتند. نیلوفر رجب و دختری رحمت الله رجب عضو دیگر زندانی ریاست حزب است. پس از زندانی شدن پدر شوهرش با بهانه 2 فرزندی معیوب داشتن از او جدا شد.
وقتی که می اومدم پشت در زده بودم هم بگیم که جنجالی کلان شده بود. دختر خوین تروریست گفتم خیلی بگیم که جدا شد. بله.
زندانی شدن 14 عضو ریاستش و سازمان تندرو تروریست اعلان شدن حزب سبب قطعی فعالیت آن در تاجیکستان و فراری 10 عضو آن به اروپا شد. مقامات کمک کردن آنها به خانواده زندانیان را نیز منع کردند. کارشناسان همه این را یک ضربه فراگیر می شمارند.
Многие были арестованы, другие сбежали за границу. تعداد زندانی شدند، تعداد به خارج کشور فرار کردند، نزدیکانشان، زن و فرزندان زندانی شده ها که در تاجیکستان ماندند، زیر تعقیب و فشار قرار گرفتند. ما مواردهای مجازات دست جمعانه را مشاهده کردیم، زیر فشار از سوی مقامات قرار گرفتند، تعداد از نزدیکان خود دست کشیدند. دیگر مواردهای فشارها بود. در خارج از حالت های کوشش بازداشت کردن اعضای حزب در تاجیکستان ممنون نهضت اسلامی و در رابطه استفاده اینترپول را مشاهده کردیم.
سبب را مقامات تاجیکستان طور شرح می دهند که گویا این حزب در آشوب نافرجام 4 سپتامبر سال 2015 دست دارد. در این آشوب به رهبری عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان، 10 نفر کشته شدند. رهبران حزب که در خارج برای بنیاد یک ائتلاف مخالفان تلاش می کنند، دست داشتن خود را در حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 رد میکنند و آن را بهانه ای برای از صحنه سیاسی بیرون کردن خود مینامند.
دیروز قلب پهلوان معروف و پایه‌گذاری سامبو در تاجیکستان پس از بیماری طولانی از تپیدن بزمان مراسم ویدا و دفن عصمت عبداللهیف در دوشنبه برگزار گردید. خدمت های عصمت عبداللهیف در رشد ورزش و بخصوص گوشتی ملی و آزاد سامبو و جودو در تاجیکستان به اندازه دانسته می شود. همکارانم نرزلو لطیف و امردین علیموف در مراسم جنازه این پهلوان نامدار اشتراک داشتند و گزارش را همراه می بینیم.
هم پیشگانش در گذشت عصمت عبداللهیف 77 ساله را تلفات بزرگ می دانند.
یک روزی وزمین، یک روزی مصیبت به تمام ورزشگران جمهوری تاجیکستان رسید. آقای عصمت عبداللهیف هزاران هزاران مرتبه پرچم جمهوری اسلامی را در مسابقه های داخلی و بین المللی بلند برداشتند.
عصمت عبداللهیف بهترین مربی تاجیکستان در عصر 20 اعتراف گشته است. همچنین سال 1975 به قطار 10 مربی بهترین اتحاد شوروی آید به سامبو داخل شده است. او زمانی نامدار شد که در همان سال شاگردش سید مومین رحیموف قهرمان جهان گردید.
در دوره شوروی چمپیون شوروی شدن، چمپیون وای بسیار قیم بود، برای که در اونجا 15 جمهوری و شهرهای مسکو و لنینگراد برآمد میکرد.
بعد مرگ عصمت عبداللهیف نزدیکان او کارش را ادامه میدهند. محمود عبداللهیف برادرزاده او دبیر کل فدراسیون سامبوی تاجیکستان و داوری درجه بین المللی است.
عموماً ساحه ورزش یک شخصیت را داده است که برای تاجیکستان خدمت بسیار کرده است.
عصمت عبداللهیف پیش از مربی بودنش ورزشگری نامدار بود. او در هیئت دسته منتخب سامبوی تاجیکستان سال 1971 در اسپارتاکیاد خلق‌های اتحاد شوروی به 5 گانه بهترین ها داخل شده است.
و با فرمان وزیر معارف و علم تاجیکستان، خوانندگان صنف یکم از 3 ایون و معاصلان صنف 2 تا 11 از 7 ایون به تعطیل تابستان می روند. این تغییرات در حالی است که اکثر ساکنان و والدان از طولانی و مشکل بودن تحصیل کودکان در صنف خانه های گرم شکایت داشتند. با قرار قبلی وزارت معارف، تحصیل مکتب بچه ها باید از 7 تا 14 ایون ادامه می کرد. این خبری آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. خبر گزاری شوی دیگر چون همیشه می توانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. فردا شما از آن را با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
توابی نبودن جمعیتون باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
یک شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با نخست وزیر پاکستان عمران خان در شهر اسلام آباد روز 2 میون 12 سند همکاری امضا شد. خبرنگاری رادیوی آزادی در اسلام آباد میگوید در میان سندها امضا شده سازشنامه های همکاری میان دانشگاه ها، پلته های تجارت و صنعت تاجیکستان و پاکستان، یادداشت تفاهم میان نهادهای مبارزه با فساد، ساختارهای کمک اضطراری، سازشنامه های همکاری میان وزارت های فرهنگ، نقلیات و کارهای خارجی دو کشور می باشند. در پایان ملاقات دو رهبر اظهارات مشترک آید به قدم های بعدی در بنیاد همکاری های استراتژی و هم همگرایی منطقوی قبول شد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روز 2 ایون در صدر یک هیئت حکومتی با یک سفر دو روزه به اسلام آباد رفت. این سفر در پس منظر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، همسایه مشترک تاجیکستان و پاکستان و جریان مذاکرات صلح بین افغانی حکومت و طالبان صورت میگیرد. مقامات تاجیک میگویند موضوع افغانستان بعد بیرون شدن نیروهای خارجی و سر کار آمدن طالبان در این کشور جنگ زده یکی از مسائل کلیدی مورد بررسی در سفر رحمان به پاکستان خواهد بود. رهبران چهار سازمان عظیم بین المللی از رهبران جهان خواستند که میلیاردها دلار را به خرید واکسین برای کشورهای نادر روانه کنند تا که پاندمی کرونا ویروس تحت نظارت گرفته شود. در مراجعه روز 1 ایون سازمان جهانی تندرستی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت گفته شده است که افزایش شکاف در میان کشورهای دارا و نادر باعث بالا رفتن حالت‌های پیدایش و پهن‌شوی شکل‌های نو کرونا ویروس می شود. در اظهارات مشترک این سازمان ها که در نشریه واشنگتن پست چاپ شد آمده است، برای ختم بحران بهداشتی باید با پاندمی کووید 19 در سراسر جهان نقطه گذاشته شود. رهبران چهار سازمان روز 1 ایون اینچنین در مراجعه به گروه هفتگانه کشورهای ثروتمند خواستند که برنامه اختصاصی 50 میلیارد دلار یوری برای افزایش امکانی در کشورهای نادر را پشتیبانی کنند. بلاروس موقتاً سفر اکثر شهروندانش را به خارج با بهانه پاندمی کووید 19 منع کرد. این قرار مقامات را مخالفان همچون اقدامی دیگر برای محدود کردن آزادی ها و سرکوب منقدان و دیگر اندیشان رژیم الکساندر لوکاشنکا تنقید کردند. کمیته دولتی مرزبانی بلاروس گفت که منع سفر به همه ساکنان با استثناء کارمندان اداره های دولتی که به سفر کاری می روند، برای کارمندان بخش نقلیات و هم ساکنانی که در کشورهای خارجی اقامت دائمی دارند دخل دارد. تصمیم مذکور در حالی است که عمل مقامات بلاروس برای در خاک مینسک فرود آوردن هواپیمای شرکت رایانر در تاریخ 23 می خشم جامعه جهانی را به بار آورد. مینسک گفت که درباره گویا تهدید جایگذاری شدن بمب در این هواپیما خبر یافته است، ولی وقتی هواپیما به زمین نشست همان زمان ژورنالیست اپوزیسیونی رمان پراتاسیویچ و دوست دختری او بازداشت شد. هیچ بمبی در داخل هواپیما آشکار نگردید. حالا پراتاسیویچ 26 ساله با اتهام تشکیل بی‌نظمی های جمعیتی متهم می شود. سویتلانا تیخانوفسکا رهبر مخالفان بلاروس در نشست مطبوعاتی روز 2 ایون در ویلنوس گفت:
از زمان غصب هواپیما ما از همه شریکان بین‌المللی فقط یک گپ را می‌شنویم. وقتی اظهار دادن گذشت، وقتی عمل شد.
تیخانوفسکا و طرفدارانش تصمیم کمیته مرزبانی بلاروس را درباره منع سفر به شهروندان تنقید کردند. مطبوعات دولتی خبر داد که روز 2 ایون در پی سوختار و غرق شدن یک کشتی کلان نیروهای بحری ایران در آب‌های خلیج عمان تمامی سرنشینان کشتی نجات یافتند. تلویزیون دولتی ایران گفت کشتی نابود شده خارق نام داشت و به اطلاع خبرگزاری فارس تمامی تلاش‌ها برای نجات کشتی بی‌نتیجه انجامید. تلویزیون دولتی ایران گفت که سوختار ساعت‌های 2 شب سر زد، ولی سببش هنوز معلوم نیست. کشتی غرق شده در ساحل‌های بندر ایرانی جوسک قرار داشت که در 1270 کیلومتری جنوب و شرق تهران در گلوگاه استراتژی هرمز قرار دارد. کشتی خرد که آن را مطبوعات همچون کشتی تمرینی می‌نامند در بریتانیا ساخته و سال 1977 به استفاده داده شده است. سال 1984 به اختیار ایران گذشت. در قسمت غربی کابل پایتخت افغانستان اخیراً در پی دو ترکیش دستکم 10 نفر کشته شدند. این در حالی است که در پس منظر خروج تدریجی نیروهای ائتلافی از افغانستان میزان خشونت در سراسر کشور کم نمی شود. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل روز 1 ایون گفت در ترکیش های جداگانه که 2 مینیبوس را هدف قرار داد 14 نفر دیگر مجروح شدند، ولی مصاحبان تلویزیون طلوع نیوز گفتند در اصل شمار آسیب دیده ها از این بیشتر است. تا حال هیچ نفر یا گروه مسئولیت این حمله ها را به دوش نگرفته است، ولی در افغانستان اساساً 2 گروه طالبان و دولت اسلامی با حمله و بمب گذاری مشغول هستند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن ماه گذشته اعلام کرد که تا ماه سپتامبر تا 3,500 نیروها و هزارها کارمندان شرطنامه‌ویش از افغانستان بیرون آورده می‌شود. قرار است 7,000 نیروی ناتو هم این کشور را ترک کند.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
میرزای حاجی محمد یا میرزا قل حاجی ماتوف، پزشک و یک از رهبران پیشین حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سوغ، به 5 سال زندان محکوم شده است. مقامات او را 22 می بازداشت و به عضویت در سازمان‌های ممنوع عیبدار کردند. نزدیکانش میگویند میرزای حاجی محمد بعد از سال 2015 عضو یگان حزب و گروه نبود، بلکه در بیمارستان ولایت تیومنی روسیه کار میکرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک منبع نزدیک به تفتیشات با شرط ذکر نشدن نامش روز 2 ایون برده آزادی گفت حکم میرزای حاجی محمد 1 ایون در بینای سیزای رقم 2 در خوجند اعلان شد. وکیل مدافع عبدالسلام دادابایف هم صادر شدن حکم را تصدیق کرد و گفت از روی قرار دادگاه بزینای بالای شکایت میبرند، اما از این زیاد شرح نداد. تفتیش پرونده میرزای حاجی محمد تخمیناً 4 ماه پیش سر شده. او زمان تفتیش در آزادی بود. مقامات 22 می او را دستگیر کرده به بازداشتگاه موقت انتقال دادند. بررسی پرونده را دادستان ناحیه اشت انجام داده است. روز 2 ایون در دادگاه ناحیه اشت حاضر نشدند. جزئیات پرونده را برده آزاده بگویند. پیشتر وکیل مدافع گفته بود که این ساکن ناحیه اشت با اتهام عضویت در تشکلات اکستریمیستی متهم است. پیوندانش میگویند همین قدر فهمیدند که دلیل اساسی بزید میرزای حاجی محمد یک نوشته اش در فیسبوک بوده است، ولی با سبب آنکه در روسیه هستند و هنوز نسخه حکم را نگرفتند جزئیات دادن نمیتوانند. میرزای حاجی محمد یکی از کاربران فعال فیسبوک بود و سالهای اخیر اساساً همچون پزشک درباره مسئله های بهداشتی و به خصوص راه های پیشگیری از کرونا ویروس اظهار نظر میکرد. دقیق نیست که کدام نوشته او باعث به زندان شدنش گردیده است. بعد از آغاز شدن تفتیشات خودی او در این باره چیزی ننوشته بود. نزدیکانش گفتند میرزای حاجی محمد یا میرزا قل حاجی ماتوف امیدوار بود که قطع فعالیتش همچون عضو حزب میتواند سبب عفو شدنش گردد. بناً پس از آغاز پرونده کشور را ترک نکرد. نزدیکانش میگویند به بی‌گناهی او باور داشتند، منتظر حکم عادلانه بودند. فرهاد حاجی ماتوف پسر میرزا قل حاجی ماتوف روز 2 ایون برده آزادی گفت از سال 2015 به این طرف پدرش با مقامات هیچ مشکل نداشت. فرهاد افزود
پدر برای آف روان وای ها گفته بودن که شما آف نمیشید، شما سزاوار آف نه، شما حساب را که پیش از بستن حزب از حزب برونده بودید، تاکشتا شما آدمی هیچی نه، گناهگار نه، دیمالال گاره.
میرزای حاجی محمد از سال 2019 در ولایت تیومنی روسیه کار و زندگی میکرد و 4 فوریه امسال بعد دیداربانی نزدیکان به تاجیکستان آمده بود. فرزندانش گفتند او باید 19 فوریه به روسیه برمیگشت، ولی ناگهانی به ضد او پرونده درست کردند. پیوندان میرزا قل حاجی ماتوف میگویند به ضد حکم دادگاه شکایت میکنند، اما در مورد تغییر پرونده و حکم انتظار زیاد ندارند. آنها میگویند امیدشان به عفو است که انتظار میرود بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان اعلان شود، چیزی که مقامات درباره اش رسما چیزی نگفتند. میرزای حاجی محمد 63 ساله در گذشته در مقام معاون رئیس حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی در ولایت ساخت کار کرده، به قبل نزدیکانش ماه اپریل سال 2015 با خواهش خود از صف حزب بیرون شده بود. به اطلاع نزدیکان میرزای حاجی محمد در پرسش مفتشان نیز گفته است فعالیت سیاسی ندارد و با اعضای پیشین حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی در ارتباط نیست. مقامات تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در کوشش تبادلات ماه سپتامبر سال 2015 گناهکار و تاکنون ده‌ها عضو و فعالانشان را بازداشت و زندان کردند. رهبران حزب در خارجه دست داشتن خود را در حادثه های ماه سپتامبر رد کرده، آن را بهانه از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن دومین حزب سیاسی پرطرفدار نامیدند. این حزب در سال 2015 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان افرادگرا و دیرتر تروریست اعلان و فعالیتش در قلمرو کشور منع شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وزارت معارف تاجیکستان با یک قرار غیر منتظره سال خانش جاری را کوتاه کرد. مقامات گفتند که این قرار ربط به انتقادهای ساکنان از طولانی شدن تحصیل در فصل گرما و دمای زیاد ربط ندارد. ولی ظاهراً محض تنقید و ناراضیت والدان سبب شد که تعطیل پیش از مهلت جاری شود. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با یک فرمان وزیر معارف و علم تاجیکستان، خوانندگان صنف یکم از 3 ایون و محصلان صنف‌های 2 تا 11 از 7 ایون به تعطیل تابستانه می‌روند. این تغییرات در حالی است که اکثر ساکنان و والدان از طولانی و مشکل بودن تحصیل کودکان در صنف‌های گرم شکایت داشتند. با قرار قبلی وزارت معارف، تحصیل مکتب بچه‌ها باید از 7 تا 14 ایون ادامه می‌کرد. احسان خوشبخت سخنگوی وزارت معارف و علم روز 2 ایون به رادیو آزادی گفت گروه کاری در این مسئله یک ماه اخیر کار کرد و تصمیم وزارت این شد که خوانندگان مکتب بر وقت تر به تعطیل روند. همین طور به اطلاع وزارت امتحان در مکتب ها هم تا 17 ایون ادامه خواهد کرد. سال گذشته خوانندگان مکتب های میانه را از 27 اپریل تا میانه های ماه آوگوست به تعطیل فرستادند. وزارت معارف و علم تاجیکستان این وضع را به موجودیت کرونا ویروس در کشور ربط داده بود. والدان و ساکنان اخیراً با مراجعه دست جمعانه به رئیس شهر دوشنبه و مقامات دیگر خواستند زمان تحصیل کودکان در تابستان کم کرده شود. آنها از آن شکایت داشتند که تحصیل تا میانه های ماه ایون در فصل تابستان مشکل است و کودکان هم که امسال بر وقت به تحصیل آغاز کردند خیلی خسته شدند. تا 8 سال پیش در تاجیکستان سال تحصیل مثل زمان شوروی روز 25 می جمع بس می شود و زنگ آخر هم در همین روز صدا می داد. ولی در سالهای اخیر با تصمیم مقامات مهلت تحصیل در مکتبها تمدید شد و درسها تا به 7 و بعدن تا 14 ایون ادامه کردند.
دیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ما به هوا تو دی ابرم به زمین تو دی کاه نه دیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ما بازمی تو دیکا تیرا ما هم همه دردم همه زردم همه رنجم همه گردم چی خدر چنگو گوباره که در آینه نشستم چی خدر چنگو گوباره که در این سینه نشستم چی خدر میوه شعره که نپخته است در این شاخی قلم تیرا ما هم همه دردم همه زردم همه رنجم همه دردم